سیری، از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه بشود این تلاش تکفیری‌ها برای تخته‌های محرم در برخی کشورهای منطقه رو ناکام گذاشت؟
ببینید، اون کاری که اونا میکنن هر چقدر فشار فیزیکی بیشتری میارن این اثر نخواهد گذاشت. قطعا این رو من یقین میدونم. بمب‌گذاری‌هاشون، تهدیدهاشون، اینها که اثری نخواهد گذاشت و حتی شیعیان رو و فرهنگ شیعه رو محکم‌تر خواهد کرد، یاداوری حضرت ابوعبدالله رو در ذهن اونها مکرر خواهد کرد. اما اون چیزی که ما باید توجه کنیم فشار دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایرانه. افغانستان بسیاری از امورش و بسیاری از در واقع کارهایی که حکومت افغانستان انجام میده مشروط ارتباط گسترده با جمهوری اسلامی ایرانه. نباید از این سو استفاده کنه، از رأفت حکومت و جمهوری اسلامی ایران نباید سو استفاده کنه. باید ورود کنن، باید جدی اثر بگذارن و اجازه بدن که آزادی بیان و آزادی برگزاری مراسم مذهبی در این کشور با شدت و جدت بیشتری و بهتری و در امنیت کامل برخوردار بشه. ضمن اینکه دولت افغانستان هم فکر میکنم اوغلای حکومت طالبان خوب میدونن که ممکنه در یک مقطعی یک موفقیت‌های ضمنی موضعی به قول فرنگی ها استاتوسی وضعیتی داشته باشن، اما در میان مدت حتی یا حتی در کوتاه مدت این کاملا به ضررشون تمام خواهد شد و افغانستان رو خدای نکرده ممکنه دچار چالش جدی بکنه، چالش امنیتی بکنه، و این چالش امنیتی برای خود طالبان و مردم افغانستان چالش مناسبی نیست و ملت افغانستان رنج‌های زیادی رو کشیدن. طالبان نباید مردم خودش وارد رنج‌های جدیدتری بکنه. همه مردم افغانستان، هم از شیعه و سنی و مکاتب دینی مختلفی که به رسمیت دارن و قانونی شناخته میشن، اجازه فعالیت دارن و باید فعالیت کنن. اگر محدودشون کنی قطعا دچار مشکل خواهد شد طالبان.
بله، خیلی متشکرم آقای بصیری به خاطر توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
متشکرم.
عرض شما بخیر، خدا نگهدار. درود بر شما. از آن شنونده در سومین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به تلاش تکفیری ها برای تخته‌های محرم در برخی کشورهای منطقه. مسعود بصیری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی متشکریم از اینکه برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. زنگ خطر افزایش کرونا، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر عباس شیروژن خواهد بود، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ارادت عصر بخیر و آرزوی قبولی طاعات عزاداری ها رو دارم برای مردم عزیز و شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید الان وضعیت کرونا در شهرهای کشور چگونه است آقای دکتر؟
بله، آن البته ما هفته به هفته خب یه افزایش در تعداد هم مراجعین سرپایی، هم بیماران بستری و اخیراً هم خب فوتی‌ها در هفته‌های اخیر فوتی‌ها افزایش پیدا کرده. تعداد شهرهای قرمزمون خب دیگه در حقیقت به حد بالایی رسیده. نقشه کشور به رنگ قرمز و نارنجی بیشتر در اومده. تعداد اگرچه داره هفته به هفته افزایش پیدا میکنه، ولی امیدواریم که دیگه در قله موج باشیم. امیدواریم که با رعایت کردن ها در حقیقت همراهی هایی که مردم دارن، صبوری هایی که مردم دارن، دیگه به زودی شیب نزولی موج هفتم رو شاهدش باشیم.
بله آقای دکتر، سوالات متعددی تو همین فضای در واقع افزایش ابتلا و فوتی‌های ناشی از کرونا در کشور مطرح میشه. آیا این افزایش در واقع فعلی رو دور موج هفتم رو باید ناشی از حالا کم توجهی مردم به تزریق واکسن یادآور بدونیم، یا کاهش یافتن پروتکل‌های بهداشتی، یا موضوعات دیگری که حالا از زبان شما بشنویم؟
بالاخره مجموعی از عوامل اثر میذاره. یکی از موارد اینه که خب سطح ایمنی جامعه به دلیل اینکه فاصله زمانی از واکسیناسیون و ابتلا قبلی گذشته اونده پایین اومده. این خودش یه مسئله است. نکته بعدی اینه که خب یه زیرسوی جدیدی که قدرت انتشار بسیار بالایی داره به اسم BA.5 در حقیقت وارد خب کشورمون شده. این خب در خیلی از کشورهای دنیا هم همین اتفاق رو ایجاد کرده. اصل ابتلا و اینکه در حقیقت ویروس گسترش پیدا میکنه، عکس پیدا میکنه. خب یه حالت طبیعیه به خاطر سرایت پذیری بالاییه که ویروس داره. ولی خب این که در حقیقت یه مقدار استفاده از ماسک و اون رعایت شیوه‌نما کاهش پیدا میکنه، باعث میشه که سرعت ابتلا و میزان ابتلا افزایش پیدا کنه. شدت بیماری در بخشی از مردم که مثلا فرض بفرمایید که به دلیل استفاده نکردن از واکسن و فاصله گرفتنشون از واکسن یا بیماری های زمینه‌ای که دارن منجر به بستری و فوت ممکنه بشه. این اتفاق هم خب یه اتفاقیه که باید با استفاده از واکسیناسیون بتونیم کنترلش بکنیم. یه مقدار فاصله گرفتن از اون سطح ایمنی بالا رو هم سخت‌تر کرد.
بله، یه بحثی تو همین حالا شاید ماهای اول همه‌گیری کرونا در کشور مطرح بوده و الان شاید باز هم بخوایم اون بحث رو یه نگاهی بهش بندازیم خالی از لطف نباشه. این بحث مطرح بود آقای دکتر که به حال ویروس کرونا ممکن هست تا سالهای سال در زندگی ما وجود داشته باشه و ما باید زندگی با کرونا رو بهش عادت بکنیم. الان من به نظرم با این شرایط که ما به سمت افزایش در واقع ابتلا و فوتی‌های کرونا داریم میریم، موضوع واکسن به نظرم هر 6 ماه یا 7 ماه به صورت یادآور به نظر میرسه که باید به عنوان یک برنامه در سبد زندگی مردم قرار بگیره. درست آقای دکتر؟
بله، اگر این اتفاق بیفته که شرایط به نظر میاد به همین سان داره میده که هر چه داره میگذره، خب داره یه زیرسویای جدید و جهش های جدیدی در ویروس اتفاق میفته که باید ما سطح ایمنیمونو برای مقابله در حقیقت بالا نگه داریم. خب تزریق واکسن هم برای ویروس ها قبلا هم سابقه داره، ما در حقیقت بیماری های مثل آنفولانزا و اینا رو داشتیم. یا باید افراد در حقیقت به خصوص افرادی که سنشون بالاست، یعنی سن که مثلا به 60 این حدودا نزدیک میشه، یه مدار خطر بیماری افزایش پیدا میکنه. یا بیماری های زمینه ای اگر داشته باشن، خود بیماری زمینی با شرایط رو سخت‌تر میکنه. اینا دیگه حتما باید تزریق واکسن رو داشته باشن. امیدواریم البته هرچه در حقیقت جهش های بعدی ویروس رو شاهد باشیم، یه مقداری اون قدرت شدت بیماری و مشکلاتی که برای افراد ایجاد میکنه، به خصوص افرادی که حالا سنشون بالا نیست، طوری باشه که بتونن تحمل کنن و به سمت بستری شدن خدای نکرده و مورد تخت‌های مراقبت و ویژه و اینها نرن. ولی خب تا زمانی که اون حالت باشه، الان توی شرایط بینابینی هستیم، شاید موج بعدی به سمت اینکه یک اتفاق در حقیقت اندمیک بیفته محتمل تره، ولی فعلا باید همچنان رعایت ها رو بیشتر انجام بدیم.
بله آقای دکتر، الان اگر میخوام یه نسبتی بگیریم در واقع این زیرسویه جدید کرونا که در کشور موج یا دور هفتم یا موج هفتم رو رقم زده، آیا در مقایسه با دوره‌های قبلی ما به نسبت شاهد فوتی‌های کمتری هستیم به نسبت در واقع تسری بیشتری که الان در حوزه ابتلا داریم؟
بله بله، ببینید این وقتی که به معدل میگیرن و نگاه میکنن میبینن که ما در این موج تعداد بیماران سرپاییمون بیشتره، بخش کمی از بیماران سرپایی به سمت بستری شدن حرکت میکنن و بخش کمتریشون مثلا تخت مراقبت ویژه لازم دارن و الحمدلله به سمت فوت حرکت میکنن. این طور هست، یعنی ما مثلا همین موج قبلی، موج ششمی که داشتیم، فرض بفرمایید ما روزانه تا حدود 250 نفر فوتی رو رسیده
تجربه کردیم.
بله، ولی الان به نظر میاد که به امید خدا امیدواریم که سرقمی نشه. امیدوار هستیم که با کمک هایی که مردم ما انجام میدن، یا حتی امیدواریم که این اتفاق نیفته، ولی مثلا تا حدود 100 نفر برسیم و خیلی افزایش بیشتری نداشته باشیم حتی اکثر. امیدواریم که البته هر یک نفری که واقعا مردم عزیزمون گرفتشن عزادار میشن برای ما ناراحتی ایجاد میکنه، ولی واقعا یه بخشش دیگه از دست کادر درمان نام کاری بر نمیاد به خاطر بیماری های زمینی و مشکلاتی که مردم دارن، یا واکسن ندادن یا فاصله ازشون گذشته، سطح ایمنی خود بدن بیشتر از اون دیگه نمیتونه مقاومت کنه.
آی دکتر، پس میشه این برداشت رو از صحبت های شما داشتش که در واقع موج هفتم به رغم در واقع قدرت انتشار زیاد این ویروس، اما این ویروس ضعیف شده و در واقع خطرات جانی کمتری رو برای مبتلایان رقم میزنه.
بله به نسبت اینطور هست در مقام مقایسه، هرچی که ظاهرن جهش های ویروس داره اتفاق میفته، ما قدرت سرایت و بیماری زایی بیشتری داریم و شدت بیماری کمتر میشه.
درسته.
البته یک تئوری یا یک نظری هم هستش که این به دلیل اینه که در حقیقت به خاطر موجهای قبلی و یا واکسن هایی که زدن سطح ایمنی جامعه هم افزایش پیدا کرد، حالا یا به دلیل اینه که ویروس ها ضعیف‌تر میشن و سرایت پذیری بالاتری پیدا میکنن، یا به دلیل اینه که خب سطح ایمنی جامعه نسبت به مثلا فرض کنید که یک سال گذشته دو سال گذشته افزایش پیدا کرده.
درسته، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم از آقای دکتر که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به افزایش در واقع کرونا در کشور و زیاتی که برای رعایت های بیشتر پروتکل های بهداشتی وجود داره، سخنگوی ستاد ملی مرز با کرونا در این بخش توضیح داد. خب عزیزان شنونده، 48 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، در دقایق پایانی برنامه خدمتتون هستیم. آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به تلاش دولت عراق برای افزایش واردات گاز از ایران. آقای دکتر یحیی آل اساق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما هم عرض سلام دارم و خدمت همه شنوندگان و تسلیت ایام در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما دفعه پیش با شما صحبت کردیم، داری که سالت داشتید، صداتون خیلی گرفته بود، ولی الحمدلله الان
الحمدلله
در سلامت هستید انشالله.
شکر خدا را
الحمدلله. خیلی بر شما. آقای دکتر آل اساقی، توضیح می فرمایید که به حال الان وضعیت واردات گاز از ایران توسط عراق چگونه هست؟ آیا تقاضای جدیدی مطرح شده برای افزایش واردات؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، مثل همیشه من اول از شما اجازه میگیرم که مقدمه ای رو بفرمایید و بعدم از شما که در خدمت شما هستم.
بله.
ببینید، روابط ما با کشورهای همسایه به ویژه با عراق دو حوزه است. یه حوزه اقتصادی هست.
بله.
در کوتاه مدت و بلند مدت یه حوزه عرشبت که عوامل دیگر عرشبت که روابطمون با همسایگان هست. روابط اقتصادی ما با عراق به ویژه و همه این 15 کشور یه رابطه استراتژیک هست، یعنی یه رابطه هست بین توسعه تجارت ما و امنیت ما و توسعه اقتصادی ما با اینها، و لذاست که یه نگاه بلند مدتی درش مطرح هست هم برای هر دو کشور. ما و عراق هست که در حوزه های مختلف در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه هایی داریم و خیلی هاشم عملیاتی شده، خیلی هاشم در حال شدن هست. افق همکاری همون هم روی 20 میلیارد دلار هست.
بله.
در سال. از توی این موضوعات یکی از این موضوعات موضوع بحث گاز هست. خب مقوله گاز برای ما به دلیل اینکه ما ذخایر گازی در دنیا دوم یا سوم از نظر ذخایر هستیم، از نظر همسایگی با عراق مسئله نقل و انتقالش مزیت‌های بسیار بداریم و یک کار کاملا اقتصادی است، و برای عراق هم باز به همین ترتیب، نه فقط در حوزه تامین برق و عرشبت که مسئله صنعتی اینا، بلکه حتی قابل توسعه هست در مسائل مصارف خانگی و گازرسانی و شبکه‌های گاز. لذا یه برنامه بلند مدت هست، هم در حوزه‌های اقتصادی کاملا برای ما و عراق مقرون به صرف است و مزیت هست، هم در حوزه‌های امنیتی ما، هم در حوزه استحکام روابط بلند مدت ما با عراق. در حوزه های عرشبت که تامین برق و اینها، خب به هر صورت شرایطی که الان عراق در رابطه با تامین برق و انرژیش داره، هم خود نیروگاهاش کمه، هم تولید برقش کمه، هم منابع مواد اولیه و گاز ایناش کم هست، و و لذار دنبال این هست که با ما در یک رابطه بلند مدت و کوتاه مدت باشه. و منتها تو این وضع دشمنان ما، بدخواهان ما، اونایی که متأسفانه این رابطه مستحکمی که بین ما و عراق به دلایل مختلف هست و خواهد بود، باید تا اونجاش ممکنه تهدیدش کنن. لذا دنبال این هستن که به یک نحوی از زنها حضور ایران رو اونجا کمرنگ کنن و اگر بتونن از منابع دیگری رو واسهشون تامین کنن، چه در تامین گاز، چه در تامین برق و انرژی اینها. ولی به هر صورت شرایطشون به گونه است که چاره‌ای ندارن و وزیر ارشد که انرژی عراق اخیرا دوباره اعلام کرد که ما به نیاز داریم و باید هم توسعه بدیم این روابط رو. منتها در رابطه با مسائل پرداختای اینها، نه به دلیل اینکه عراق ندارد، عراق در ارشد که این 6 ماه گذشته درآمد حاصل از نفتش 56 میلیارد دلار درآمد داشته تو همین شرایط آشفته‌ای که دارن و جمعیت حدود نصف جمعیت ما و درآمدی که حالا میرن روی 10 میلیون بشکه اگر بتونن صادر کنن. لذا کشوری نیست که نگرانی اثرات پرداخت داشته باشه. علل عوامل امنیتی و مسائل متعدد توی این حساب حتما ما باید توسعه روابط بدیم. اونا نیاز دارن، دشمنان ما نمیخوان. ما باید بدونیم که یه تهدیدی که دارن میکنن پاتکش این است که ما تا اونجایی که ممکنه این روابطمون رو با حفظ همه مساله خودمون که داشته باشیم. منتها یه وقت این است که ما فقط اکتفا میکنیم به صادرات گاز، یه وقت این است که چون بلند مدت میخوام فکر کنیم یه نوعی در مشارکت بلند مدت، یعنی اگر ما بتوانیم به صورت مشارکت در عراق اصلاحات که نیروگاه های برق بذاریم که برای ما کاملا آماده است، یعنی ما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد نیروگاه ها و پایگاه های تولید برق بالای 80-90% تولید داخل داریم، تأمین گازش هم داریم. بله. لذا میتونیم یه سرمایه گذاری مشترکی بلند مدت با عراق داشته باشیم که این پایداریش خیلی بالاتره. همینطور در رابطه با شبکه های مصرف گاز خانگی، یعنی اگر ما بتوانیم برنامه بلند مدتی رو با عراق تنظیم کنیم که گاز رسانی به تمام واحدهای صنعتی خانگی داشته باشیم، یه ارتباط بلند مدت قوی میتونیم با عراق داشته باشیم که همه مساله ملیمون، هم مساله امنیتیمون، هم مساله توسعه‌مون، هم مساله اقتصادیمون درش همراهه. متاسفانه بعضی از عزیزان ما که در حالات تصمیم گیری هستن این بلند مدت رو و استراتژیک بودن موضوع رو به خاطر بعضی از مسائل کوتاه مدت عرشبت که از دست میده. البته باید منافع ملی رو حتما در نظر بگیریم، ولی باید بدونیم که رابطه ما با همه این 15 کشور به ویژه با عراق یه رابطه بلند مدت استراتژیک هست که هم در توسعه ما، هم در امنیت ما، هم در عرشبت که حال آتی ما نقش داره. لذات که هم اونا احتیاج دارن، هم ما امکان داریم، هم منافع متعددی رو درش میشه تصور.
خیلی متشکرم آقای دکتر که مثل همیشه با ما در این برنامه همراهی فرمودید و ما هم از کلام ارزنده شما بهره مند شدیم. با جناب علی خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
خداحافظ. التماس دعا از همه شنوندگان شما هم دارید.
درود در بر شما. خدا نگهدار.
امیدوارم فراموش نکنید.
سلامت باشید. خداحافظ. از آن شنونده تلاش عراق برای افزایش واردات گاز از ایران موضوع گفتگوی من با آقای آل اسحاق بود، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسیده. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلاییشم باد همسایشم پرچم سرخه بشه آسایشم آروم جونم این روزا عطره عقاقیو میخوام تلخی چای عراقیو میخوام گریه تو صحنه ساقیو میخوام آروم جون
همدل و همراه لحظه های شما بزرگواران هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باش دوستان گرامی لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن گویای 2786-1035 و اما در ادامه برنامه ها از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید به مدت 44 دقیقه به ساعت 20 رسیدیم
گفتگوی فرهنگی
در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها امید که عزاداری ها و سوگواری هاتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و تمنا اینه که تا حوالی یک ساعت پیش رو همراهی رو از ما دریغ نفرمایید بستر گفتگوی فرهنگی به میان آوردن کلانترین رخدادها اتفاقها رویدادها و حوادث فرهنگ و هنر است و طی این ایام افتخار داشتیم که از نخستین روز ماه محرم تا هم اکنون روزهای پیش رو زلف این برنامه رو با مفاهیم بزرگ، سترگ، عظیم و البته آموزنده نهضت و مکتب حسینی گره زدیم. در برنامه امشب نیز فرهنگ عاشورایی زمین ساز اتحاد و همگرایی رو با شما نازنینان قسمت خواهیم کرد جایی که میزبانی میکنیم در استدیو دو سرور عالی مقام جناب دکتر حسین قاسمی کارشناس فرهنگی و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه خدمت هر دو عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم ایام رو تسلیت عرض میکنم حاج آقا بهاری خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز برنامه عرض تسلیت و تعزیت این ساعات و این لیالی رو دارم و امیدوارم که بتوانیم گوشه ای از عظمت عاشورای حسینی و مکتب فراگیر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین رو ترسیم
کنیم الهی آمین انشاءالله جناب دکتر قاسمی همچنین به شما عرض ارادت میکنم به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض تسلیت عرض میکنم انشاءالله که از پیروان واقعی کاروان سید الشهدا سلام الله علیه باشیم
انشاءالله سپاسگزارم با اجازه شما جناب دکتر قاسمی برای رسم ادب بحث رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین بهاری آغاز کرد و بعد هم به شکل با هر دو عزیز همدل خواهیم بود. نمیتوانم بگویم سال هاست، نمیتوانم بگویم دهه هاست، دیر زمانی است حاج آقا بهاری، وقتی درباره این اتفاق، بزرگترین تراژدی بشر صحبت میکنیم، درباره فرهنگ، نهضت و مکتب حسینی و عاشورا صحبت میکنیم. اما هنوز هم وقتی در میان نسل‌های مختلف، مثلا نسل دهه سوم یا نسل سوم فرزندان انقلاب، با کسانی که شاید انقلاب و سال‌های دفاع مقدس رو لمس کردند و دیدند صحبت می‌کنیم، با دو رویکرد یا شاید رویکردهای مختلف و متنوع در تبیین فرهنگ عاشورا مواجه هستیم. برای اینکه در این برنامه یک خط ریل ثابت داشته باشیم، نخست پیش از آنکه وارد بحث تخصصی بشیم، از زاویه دید شما یک تعریف و تبیینی از فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی داشته باشیم. همینو ما در حقیقت ریل اصلی گفتگوی این برنامه قرار خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشورا یک روز بود در سال 61 هجری،
بله،
شاید قریب به 10 ساعت در اون حادثه سخت و دردناک حوادثی رخ داد و تمام شد.
بله.
اما فرهنگی که از عاشورا به جا ماند و اثر خودش رو بر مجموعه عوالم گذاشت و بشریت در ادامه این مسیر تحت تأثیر این اتفاق بسیار بسیار با عظمت قرار گرفت، همونطوری که در زیارت عاشورا داریم عباراتی رو که می فرماد هیچ مصیبتی در آسمان ها و زمین به عظمت این مصیبت نبود، هیچ حادثه ای سخت‌تر از این حادثه نبود. دلیلش مطالبی که رخ داد و افکاری بود که بیان شد.
بله.
ببینید، به معنای حقیقی امام حسین علیه السلام یک خطی رو نشون داد، یک فکری رو بیان کرد و اون رو جامعه عمل پوشاند برای همه تاریخ و برای همه افراد بشر خارج از تصورات دینی. این قابل بررسی و قابل استفاده است.
درسته.
نفرمود من با یزید نمی سازم. این جمله جالبی از حضرت سید شهدا علیه السلام فرمود، مثلی لا یبایع مثل یزید. فرمود کسی که مثل حسین فکر میکنه با کسی که مثل یزید داره فکر میکنه نمیتونه بسازه.
بله.
آقای گاندی میگه که من یک رفیقی داشتم تو دانشگاه، اون موقع که دانشجو بوده.
درسته.
شیعه بود. بود یه روز یه کتابی به من داد. من این کتاب رو که نگاه کردم گفتم چیه این؟ گویی زندگی پیشوای سوم ماست. یه نگاهش بکن. حالا هند به استقلال رسیده، جمعیت انبوهی جمع شدن، هنوز نه دولتی هست، نه قانونی هست، نه حاکمیتی هست.
بله.
اما یه رهبری دارن که به این استقلال اینها رو رسونده، جناب آقای گاندیه. آقای گاندی داره سخنرانی میکنه، فرمود من اگر زنده بودم یا مردم، اگر تا روزی که من هستم شد یا بعدن این اتفاق رخ داد که قانون رو شما مسبب کردید و قانون اساسی این کشور 400 دینی رو شما ساختید،
بله،
بنویسید که گاندی خواست روز عاشورا را شما تعطیل رسمی کنید. سوال کردم، خب بالاخره در ذهن افکار عمومی سوال وجود داشت که چرا عاشورا چیه؟ فرمود من هر